أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث هفته گذشته راجع به یه بحث و یه کلمه مقدسی بود، ام الفضائل، و اون بحث صبر. که متاسفانه روزگار همه رو ضعف عصبی کرده، همه را عجول کرده، همه را این صبر و استقامت و سعی صدر و حلم را از اونها گرفته. و کسی که صبر نداشته باشد معلومه به جایی نمیرسه. از همین جهت هم علمای علم اخلاق میگن اگر کسی هر فضیلتی رو بخواد پیدا کند متوقف بر صبر، هر رزالتی رو بخواد رفع کند متوقف صبر، هر فایده ای چه در دنیا چه در آخرت، یعنی چه برای دنیا چه برای آخرت بخواد به دست بیاره متوقف صبر است. لذا صبر ام الفضائل است. در جلسه قبل صبر را منقسم کردم به سه قسم: صبر فردی، صبر خانوادگی، صبر اجتماعی. و برای ما طلبه ها هر سه واجبه، لازمه. و اولی بهتر از دومی، دومی اگه بهتر از اولی نباشه بهتر از سومی، سومی بهتر از همه. و علا کل حال این سقه صبر برای همه، مخصوصا برای ما طلبه ها خیلی لازمه. هفته گذشته راجع به صبر فردی که روایات ما منقسم کرده به سه قسم، علمای علم اخلاق منقسم کردن به سه قسم، یه قدری صحبت کردن. صبر در اجتناب از گناه برای ما طلبه ها به دست آوردن ملکه عدالت. اگه بخوایم مسئولیت بالا پیدا بکنیم، صبر در حد عصمت. و بالاخره مرتبه ضعیفش صبر از اجتناب از گناه. گناه زندگی را تباه میکنه، گناه زندگی را سیاه میکنه، گناه انسان را از عنایت خدا و چشم امام زمان انسان رو می اندازد. اثر وزریش هم این است که گناه انسان رو از چشم مردم می اندازد. و پیدا شدن اجتناب از گناه که قرآن خیلی روش با فشاری داره، این تنسن بو کبائر ما تنهان نکفر عنکم سیئاتکم، این پاداشه اگه اجتناب از گناه، گناه جلو بیاد نکنه دیگه به منزله توبه است، گناهانش همه آمرزیده. و این اجتناب از گناه و باید در زندگی همه باشد. اگه میخواهد من حیث لا یحتسب کارا تمام بشه، درست بشه. اگه میخواهد شخصیت اجتماعی پیدا کند. اگه میخواهد کارها عمر او پربرکت باشد. باید این اجتناب از گناه باشد. این روایت امام دوم در حساس ترین مواقع گفته شده، باید حساس ترین روایات باشه، یعنی اینکه جناده دم مرگ از آقا نصیحت خواسته. اگه بهتر از این بود و امام نفرموده بود، خلاف فصاحت و بلاغت بود دیگه، معلوم میشه بهتر از این نی. فرمود من ارادم این که عزیز در میان مردم باشه، من اراد عزن بلا عشیره و حیبتن بلا سلطنه. اگر کسی میخواد ابهت اجتماعی داشته باشه، مردم او را به طور ناخودآگاه احترام بذارن، دوست داشته باشن، حرفشو بشنوه. اگه ای را میخواد فلیخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعته، باید عادل باشه، باید این لباس ذلت معصیت رو بکنه، لباس عزت اطاعت را بپوشد تا عزیز در دل مردم، ابهت در چشم مردم و بالاخره شخصیت اجتماعی پیدا کنه. البته مشکل است، اما باید کار کنیم. نمیشه که ما طلبه ها ملکه عدالت نداشته باشیم. خب کار اول ما نماز جماعته، نماز جماعت باید امام جماعت عادل باشه. حالا شما طلبه ها، ما شما فقه ها درستش میکنید، این که آقا اگر عادل نباشد نماز دیگران درسته، این حضرت نوعلاجیه، شرط رو میبرن، شرط زوکریش میکنن یا حرفاتش میزنن، اما واقعا چی؟ این که ما نماز جماعت میخواییم بکنیم باید عادل باشیم. میخواییم فرار کنیم بگیم ما امام جماعت نمیشیم، نمیشه. کارمونه میگه معنا ندارد ما فرار بکنیم از مسجد، فرار کنیم برای اینکه عادل نشیم، از نماز جماعت فرار کنیم زیر بار نریم. نه، ما ابزارمونه، کارمونه. و بالاخره ما طلبه ها هر کار میخواییم بکنیم باید عادل باشیم. اگه میخواییم امام جماعت باشیم باید عادل باشیم، اگر میخواییم قاضی بشیم باید عادل باشیم، اگر میخواییم کار اجتماعی دست بگیریم باید عادل باشیم، اگر میخواییم مرجعیت باید عادل باشیم. خب معلوم است دیگه، مرجع تقلید یه دروغ بگه، خود به خود از مرجعیت میفته. و بخواییم بلایت فقیه باید عادل باشیم. بلایت فقیه یه گناه کبیره خود به خود از بلایت فقیه میفته، لازم نیست کسی او را عزلش بکنه، خود به خود میفته. گفتم تو نماز جماعت هم همینه، خود به خود از نماز جماعت میفتد. اما چون که اسلام دلش میخواد این نماز جماعت باشه، از اون طرف هم بخواد بگید که عدالت شرط واقعیه، مسجد خلوت میشه، لذا مجبورن با یه جورای ما درستش میکنیم، یعنی شما فقها درستش میکنید، میگید که خیلی خوب، اونا باید تو را عادل بدونن، تو میخوای عادل باش، میخوای نباش. اما واقعا اینه، ما طلبه ها این اجتناب از گناه را، این روح خدا ترسی در عمق جن را، این ملکه عدالت را باید داشته باشیم. به طور ناخودآگاه باید غیبت نکنیم، ناخودآگاه از غیبت راسی قدمون بیا. به عبارت دیگر نباید این را سرسری گرفت. قرآن می فرماید غیبت کردن با مرده خوری مثل هم. آدم اگه آدم باشه وقتی غیبت میکنه، غیبت بخواد بکنه، مثل این که مرده رو گذاشتن پهلوش، چاقورم بهش دادن، میگن هی این رون این میت رو بکن و بخور. خب همین مقدار که بدش میاد از غیبت، همین مقدار باید ازش بیاد دیگه، باید بدش بیاد. لا یقتب بعضکم بعضا ای یحب احدکم ای یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. میخوای مرده بخوری؟ نه، غیبت نکن. اونایی که چشم بصیرت دارن، بهشون چشم بصیرت میدن، میبینن این حرفا رو. پیغمبر اکرم چشم بصیرت دادن به عایشه، غیبت کرده بود، اونم غیبت غیبته گنده گنده نه، یه غیبت مختصری. یه زنی اومد خدمت پیغمبر اکرم، مسئله پرسید، زنه که رفت این با اشاره به پیغمبر گفت یا رسول الله قدش کوتاه. عایشه همسی کرد، پیغمبر رنگ موکیش تغییر کرد، فرمود چرا غیبت کردی؟ بعدم فرمودن استفراغ کن، یه گوشت گندیده از دهنش افتاد، گفت یا رسول الله من چند روز گوشت نخوردم. فهمودم قرآن نخوندی؟ لا یکتب بعضکم بعضا ایحب و احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. عادل اینه، گوشت مرده خوردن و غیبت کردن باید در مقابلش مساوی باشه. چرک و خون خوردن و تهمت زدن باید در مقابلش مثل هم باشه. جنگ با خدا و توهین به یک مسلمان باید در مقابلش مساوی باشه. اگه جدا اینجورها نباشد خوب لنگیم حسابی دیگه. من اهان ولیان فقط بارزنی بالمحاربه، روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله، روایت امام صادق از خدا نقل میکنه که خدا فرموده من اهان ولیان فقط بارزنی بالمحاربه. و چیزهای دیگه ما راجع به حق و ناس خیلی باید مواظب باشیم، خیلی باید بدونیم مو را از ماس می کشن، خیلی مشکله، خیلی. یکی از علمای بزرگ تهران می‌فرمود که پدرم و خوابش دیدم، پدرم از علمای بزرگ تهران بود، دیدم خیلی درهم برهمه. گفتم بابا جون درهم برهمت میبینم، قصناکت میبینم. گفت که 18 تومن به مشت تقی نعلبند بده کارم، تو دفترم ننوشتم، خودم ندادم، نداشتم یا نتونستم بدم، شما هم که نمیدونستی. و حالا ازم سوال کردن مال مردم چرا خوردی؟ گفتم نخوردم. گفتن چرا ننوشتی؟ این آله بزرگوار میگه من از خواب بیدار شدم، رفتم بازار، این مشتتق نعلبند دیدیم، بله یه مغازه چقدر فروشی داره. گفتیم از پدر من تو بیستون کاری؟ گفت بله. گفتیم چقدر؟ دفترش آورد گفت 18 تومن. 18 تومن بهش دادم. بعد گله کردم، گفتم آقا چرا نمیدی به من بگی تا بهت بدم. اینجا مرادمه که خود اون آقا تو خواب، خود اون مرده تو خواب گفته بود، مشتق نعلبند گفته بود بابا چرا ننوشت تو دفترتون تا من بیام بگم، یه وقت شما بگی که به من سوء ظن پیدا کنی، میخوام پول از مرده بگیره، چرا بابات ننوشت؟ اینا برای عوام مردمه، برای ما این حرف ها نیست. ما باید ملکه عدالت داشته باشیم، همه مون ابزار کارمونه. نجاره بدون تیشه نمیتونه کار کنه، نویسنده بدون قلم نمیتونه کار کنه، ما طلبه ها بدون عدالت نمیتونیم کار کنیم. کارم بکنیم ارزش خیلی نداره. پیدا کردن ملکه عدالت هم مشکله. حتی مثلا خب یه اختلافی تو فقه ما هست، غیر مشهور میگن اجتناب از محرمات کفایت میکنه ولو ملکه عدالت نباشه. اما این کمه این حرف رو بزنه. مشهور در میان فقها ها میگن نه، باید کار کرد، باید این ملکه رو، این صفت رو پیدا کرد، باید ملکه روح خدا ترسی در عمق جان انسان، انسان رو کنترل کند. سنترسا کزا این که در روایات ما اومده صبر منقطع میشه به سقه، صبر در معصیت، خب همینه، خیلی مشکله. اما برای همه مخصوصا برای ما طلبه ها خیلی لازمه. در جلسه قبل میگفتم که صبر در کار، صبر بر مشکلات. زندگی برای ما طلبه ها همیشه مشکل بوده، همیشه. حالا یعنی خوب شده، برای اینکه یه مش طلبه ها منبر پیدا کردند و یه مش طلبه ها اداره میرند و یه مش طلبه ها چی، و بالاخره اگر اینا همه رو برداریم، همین شهریم که حالا زیاد شده برای در روز ما خوبه، اگه قانع باشیم، اگه ساده زیست باشیم. این هم که سابقا نبوده. زندگی بر ما طلبه ها همیشه مشکل بوده، خیلی مشکل بوده. اما تو ما طلبه ها، خب من دیگه 50-60 سال تو دل طلبه ها، تو دل روحانیت، تو دل مراجع بودم. چیزی که اصلا ابدا تو خطو مخیلشون خطور نمی کرد مشکل اقتصادی بود، مشکل فقر بود. حالا ما ایم که بالاترین هم و غم هامون قضیه اقتصاد شده مثل مردم. ما از این نظر اگه جلو نیفتاده باشیم از مردم، عقب نیفتیم. اصلا ما طلبه ها نباید فکرشو بکنیم، باید راستی این ملکه برای ما باشد، این که حتما گرسنه نمیماند، حتما آبروم نمیره، حتما زن و بچه‌م رو اداره میکنم. البته ساده زیستی، خدا هم من حیث و یحتسب من حیث و لا یحتسب درست کرده و درست میکنند. روایتم فراوون داریم که اهل علم و من ضامنم. خدا میگه من علامه مجلسی در جلد اول بهار نقل میکنه، خدا میگه من ضامن روزی طلبا. البته برجا نه، این گشاد بازی ها نه، اون که یه مسلمان باید صرف کنه قناعت، حد توسط، ضرورت هم نه، ضرورت نه، تجمع گرایی و افراط نه، حد توسط بهش میگن قناعت آری، اونم با یه عزت نفسی، اونم با یه من حیث لا یحتسبی. در جلسه قبل عرض میکردم اصلا علامه مجلسی روایت دقو کنه که خدا عبا داره من حیث و یه حتص روز ما رو برساند، ابلا ان یجری امور المؤمن من حیث و لا یحتسب، بلکه اون که خدا میخواد من حیث و لا یحتسبه و میرسه. و ما خیلی باید مواظب این باشیم که مشکل هست، همیشه بوده. مرد اونه که در مقابل مشکلها با صبر، با حوصله گره رو باز بکنه دیگه. استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می گفتن که یه وقتی نجف برا من خیلی مشکل شد. به قول خودشون میخواست مشکل ما را از پا در بیاره، مشکل اقتصادی. گفتن رفتم نشستم سر مطالعه‌ام، دیدم مطالعه نمیاد، ناراحت شدم. دیگه نگفتن که کشف، ولی حالا گفتن که به من گفتن که 18 سال کی تو را به خودت واگذاشتیم که حالا داری غم و غصه میخوری. علامه طباطبایی میفرمودن که من متوجه شدم این 18 ساله یعنی چه؟ برای اینکه اگه مرادشون نجف باشه، من 4 ساله اومدم نجف. اگه مرادشون طلبگی باشه، من 23 سال طلبه شدم. این 18 سال یعنی چه؟ و فکرش کردم دیدم من 18 سال معمم شدم، سرباز امام زمان شدم. آقا امام زمان به من گفتن کی در این مدتی که سرباز من شدی تو را به خود واگذاشتیم. اینا زیاده، زیاد. و من در میان مراجع بزرگ خیلی سراغ دارم که وضع مالیشون بسیار بد بود، اما عزت نفسشون بسیار خوب بود، زندگیشون هم فوق العاده با نشاط بود. تلزادش عالی عالی تر. مرحوم آقای عراقی، ما خونمون نزدیک هم بود، تکیه مولا محمود. من فرصت خوبی داشتم، ایچون علاوه بر این که فرد مولا متدین، فردی بود که خیلی خاطرات خوب خوب داشت تو ذهن مبارکشون. وقت بعض اوقات برای من خاطره میگفت، یکی از خاطراتش این بود، میگفت که ما تو زمستون که میشد با آقای خمینی با هم دوتا میرفتیم اون طرف بازار میدون کهنه، اونجا هیزم میگرفتیم برای این که آتیش روشن کنیم برای پخت پزمون، و هیزما رو میگرفتیم، ایشون به گوش میگرفت، منم به دوش میگرم، با هم میامدیم، افتخارم میکردن. خیلی خوبه، خدا رحمت کند، یکی از علمای بزرگ نامه نوشته بود از نجف که الحمدلله به حمالی مشغولم. اینا نفهمیده بودن به حمالی مشغولم یعنی چه. گفتن خب من شبانه رو دارم زحمت میکشم برای زن و بچه، حمال زن و بچه من. اینجورا هیزم دوش بگیر، اما با یه عزت نفسی، با یه حال خوش و خرمی. من در مثل آقای عراقی هیچ نخ ندیدم که غم و غصه و دلهوره و اضطراب خاطر و نگرانی راجع به روزی هیچ وقت نیده. اما از اون طرف دیدم مثلا یه آقایی بود مجانی، تحمل خرج مخارج ایشون رو داشت، از این از اون مثلا نسیه میگرفت، حساب و کتاب میکرد، سر ماه ایشون یه پولی به اون پیدا میکرد، پول به اون میداد. میدیدم این میمد یه شا سنار میکرد، نمیدونم یه شا چی خریدم، سنار چی خریدم، ده شا چی خریدم، تا بالاخره آقا بعد یه پولی پیدا بکنن قرضشون رو بدن. اما خیلی شاد، خیلی بانشاد، با یه وقار عجیبی پیاده از میمدن خونه شون، از خونه شون بر میگشتن و نماشبشون به جا. من بارها می دیدم مرحوم آقا نجفی رضوان الله تعالی علیه از نظر اقتصادی در مضیقه بودن، می دیدم که زودتر اگه می رفتم می دیدم تو مثلا خیلی هوای سرد ایشون قوس کرده پشت در حرم صحن حضرت معصومه تا بیان در آواز کنن. جلوتر از همه مریدان برای نماز میمدن، غز اوقات هم نمازشابشون رو تو حرم میخوندن. اما همین آقا نجفی به اندازه شاد بود، به اندازه با نشاط بود، به اندازه جلسه خنده آور نشاط آور بود. من این اواخر رفته بودم خدمت ایشون، دیگه شاید یک ماه بعدشم از دنیا رفت، بعد حالشون خیلی بد بود و دکترم گفته بود به ایشون چیز ندن بخورن. اینجا مرادمه. گفتم آقا حال شما چطوره؟ گفت حال من اینه، از امروز ظهری یه مقدار کدو پخته آوردن گذاشتن پهلو من، رفتم من شدم و خدا، به خدا گفتم و خدا یا اگه تو بودی میخوردی؟ اما خوردم الحمدلله رب العالمین. با یه دنیا شادی، با یه دنیا نشاط، نشاطی که من از اونا دیدم در خودمون ذره‌ای پیدا نمیشه. ما خیال میکنیم نشاط یعنی خونه خوب و زندگی خوب و پول خوب و نمیدونم امثال اینا. نه بابا، اینا نشاط نیست. نشاط خدا باید بده، عزت را خدا باید بده، شادی را خدا باید بده. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ببینید چند تا تأکیدم داره. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون یعنی زندگی منهای غم و غصه، زندگی منهای اضطراب خاطر، زندگی منهای نگرانی، زندگی منهای تخیل ها وسوسه ها. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. خدایا حرفا خوبه، همه منم میدونیم حرفا خیلی لازمه، اما خدایا کوتاهیم، کوتاه اومدیم، کوتاهمون کردند. خدایا تو رو به عزت و جلالت قسمت میدهیم یه حال تنبهی، تنبه طلبگی به همه من عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.